أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك أسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا فأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. فرد دیگری که چند کلامی از گفته های ایشون رو با هم دیگه مرور میکنیم در ذیل بحث توحید امامیه، فردی است به نام آقای سید هاشم حسینی تهرانی. من چند جمله ای از ایشون میخوانم، شما ببینید که احیانا نکته خاصی به نظرتون میرسه از گفته هاشون یا نه. نه، متوفی 1402 دیگه. الان تقریبا کسانی رو که میگیم معمولا افراد نسبتا معاصر و مثلا تازه دنیا رفت. ایشون میگه که خلاصه سخن در معرفت خدا این است که ذات و صفات خدا قابل درک نیستند. خلاصه سخن رو داره از دیدگاه خودش میگه و روایات فراوانی از کتاب توحید صدوق بر این امر دلالت داره، مانند روایاتی که میگوید خدای تعالی توصیف نمی شود و به عقل و وهم نمی آید. پس آنچه از خدای سبحان به حسب عقل و تصور شناخته می شود عناوینی است که از حیث ذات یا صفات بر او صادقند. نه ذات خدا نه صفات خدا قابل درک نیستن. قابل درک نیستن یعنی چی؟ یعنی ما نمیفهمیم مثلا یا رحمان یعنی چی؟
معنیش
اون چیزی که ما میفهمیم گفتیم بینونت در واقع صفت رو توضیح دادیم در واقع هفته پیش. اون چیزی که ما از صفات ما میفهمیم با اون چیزی که خداوند داره متفاوته.
خب الان من رحمان را میفهمم یا نمیفهمم؟
فقط برای خواندن
اون رحمانی که ما میفهمیم با اون رحمانی که خدا هست متفاوته.
ولی ما میفهمیم وقتی کسی که گفته میشود این قادر است، این مدبر است، میفهمیم که قادر است یه توانمندی است، سخن از توانایی است، ولی اون توانایی از جنس توانایی مخلوق نیست. مانند عنوان شیء، میگه ما یه چیزی به خدا میگیم، خدا شیء هست یا نیست؟ آقا هست؟ خدا شیء هست. حضرت فرمودن، روایت داره، روایت توحید رو یه وقت خوندیم، اینا هست. حضرت فرمودن خدا رو میشود به عنوان شی بیان کرد. بعد حضرت استدلال میکنن چرا نمیگیم شی نگو؟ چون چیزی هست، اما اون چیز نه از سنخ توست، نه قابل درک توست، نه قابل تعقل توست، نه قابل توهم توست، ولی یه چیزی هست، یه حقیقتی هست. میگه این تعبیر رو از یه خود عقب‌تر بخونم.
پس تعبیر همون شی، یعنی
شی، آره تو عربی هم. پس آنچه از خدای سبحان به حسب عقل و تصور شناخته میشود عناوینی نیست که از حیث ذات و یا صفات بر او صادقه. یه سری عنوان راجع به خدا میشود گفت، یه سری تابلوه، نه حقیقت خدای متعال. مانند عنوان شیء، موجود، اله، عالم، حی، قادر، همه اینا، اینا یه سری عنوانه. تعبیرش جالبه ها، قشنگ گفته. از اسماء الهی و آنچه به حسب فطرت از خدای سبحان شناخته می شود، نور و ظهور خداوند متعال است برای هر موجودی به اندازه نورانیت و صفای فطرتش. اینجا شاید یه بله بله از کجا بخونم؟ و آنچه به حسب فطرت از خدای سبحان شناخته می شود، نور و ظهور خداوند متعال است برای هر موجودی به اندازه نورانیت و صفای فطرتش. و آیات و روایاتی که در آنها سخن از لقا و رؤیت به قلب و شهود خداوند سبحان و تعابیر دیگری از این قبیل شده، بر این هم دلالت دارد. اونجاهایشو که مهمه خودم میگم که توی این تیکه ها یادداشت بکنید. سپس سبب در هر یک از این دو، سلام علیکم، هر یک از این دو معرفت، پس فعلا دو تا فضای معرفتی رو داره معرفی میکنه. ذات خدای سبحان است نه غیر او، زیرا که او مبدأ همه است. این را رو گوش کنید. پس هر جا معرفتی باشد به او خواهد بود، اهم از این که معرفت را حد وسطی باشد یا نه، حد بالا باشه یا حد متوسط، شرطی برای اون معرفت باشد یا نه. پس روایاتی که میگوید خدا به نفس خیش شناخته میشود نه به خلقش، و اینکه خدا به ذات خیش بر ذات خیش دلالت میکند و امثال اینها، همه به این جهت نظر دارد. با تأخیر تشریح بودیم فهمیدیم داریم اسم گفته هایی کیو میگیم. آقا گفته هایی کیه؟
سید هاشم حسینی تهرانی متوفای 1402.
مرحوم سید هاشم حسینی داره یه توضیحی میده. گفتیم ببینیم کجای این توضیح ایشون رو مثلا میشه راجبش صحبت کرد. فعلا ایشون یه مطلبی گفته الان میشه اینو به چالش کشید کمی. اولا اون معرفت خدای متعال رو موکول میکنه به صفای فطرت هر کسی. ما سوالمون اینه که اگر اصل و بنا رو بر این میگذاری که مثلا تجلیات افزونتر این معرفت وابسته به طهارت نفس، این سخن درست. ولی اگر اصل بحث معرفت را میخواهی موکول کنی به این که هر کسی دل پاکی داشته باشه، قلب نورانی داشته باشه، این معرفت بهش داده میشود، این آره یه ایراد داره. ولی ما الان قضاوتی نداریم، میگیم ما برداشتمون داریم. نکته بعدی که ایشون گفت این بود که ما این عناوینی رو که راجب خدای متعال میگیم، چه نسبت به ذات خدای متعال، چه نسبت به صفات خدای متعال، اینا چیه؟ اینا هیچ کدوم قابل درک برای ما نیست. اینو اشاره کرد، گفت نه معقول ما می شود نه به وهم ما در میاد. پس تا اینجا رو تعبیر بعدی ایشون، حق آن است که معرفت حقان است که معرفت، اون معرفت مبدأ، به هر عنوانی که مورد اشاره قرار گیرد ضروری و فطری است. این جمله مهمه، ذیل گفته هایشون اینو داشته باشی نوشته شو. حقان است که معرفت مبدأ به هر عنوانی که مورد اشاره قرار گیرد ضروری و فطری است. یعنی اصل معرفت ضروریه. چرا؟ تو جلسات ابتدایی دلایلشو گفتیم، گفتیم شما اشاره میکنی میخوانی کسی رو، کسی رو که نمیشناسی چجوری میخوای بخوانی؟ این همه ادعیه، این همه توجهات، اینا وقتی کسی رو نمیشناسی میگه این اصلش ضروریه، تو اصلا از ابتدای ارتباط نمیتونی وقت ارتباط برقرار کنی. و همه استدلال هایی که برای اون میشود به جهت تنبیه غافل است. هر استدلالی که شده به جهت این است که افراد غافل رو متذکر اون حقیقت ضروری کنه. و همه استدلال هایی که برای اون میشود به جهت تنبیه غافل است. اینم که سخن درستی. این تیکشو میخونم، ننوشتینم اشکال نداره. در روایات ائمه اطهار علیهم السلام آمده است که خدا جز به خودش شناخته نمیشود و واسطه‌ای برای معرفت او وجود ندارد، بلکه او خودش بر ذات خیش دلالت میکند و این بدان جهت است که برای امر فطری واسطه‌ای تصور نمیشود. چیزی معروف تر از امر فطری نزد صاحب فطرت نمیباشد. این جمله رو یادداشت کنید. چیزی معروفتر از امر فطری نزد صاحب فطرت نمی باشد. بعد خود ایشون میگه در این امر تدبر کن، غفلت نکن که بسیار عمیق است. این یه توضیح بدین با دانسته های قبلیتون. شما میتونید توضیح بدین؟ تلاشی بود شاید شد. نه روشنه، بیا همینجوری واژه به واژه بریم جلو. فرض کنیم اگر کسی خیلی همه بحثا رو هم نشنیده، حالا این واژه رو میشه توضیح داد. چیزی معروفتر از امر فطری نزد صاحب فطرت نمیباشد. اون چیزی که فطرت توست، در درون تو هست، بر تو آشکاره، تو بر او اشراف بیشتری داری یا چیزی که فطری تو نیست، اون معرفت مبدأ رو برش اشراف بیشتری داری، یا به تعبیری معارفی که میخوای جذب بکنی یا جلب بکنی، خب اون که فطریه، او بر تو آشکارتر از هر چیز دیگری است. این که میگه غفلت نکن که بسیار عمیق است، میخواد بگه ببین این همه سر و صداهایی که در بیرون میشود، اینا نمیتواند روشن‌تر باشه بر تو از نوری که در درون خودت هست، با فرض اینکه اینها اصلا جنسش نور باشه، بعضیش که ظلمته. میگه این نوره در درون تو هست، به همین جهته که میگیم خدا حجت را تمام میکنه. به یه تعبیری خدا حجت را تمام کرده. این آشکاره. گفتیم بارها برای بچه ها، برای جوانترها، برای اونایی که تو این فضا نیستن، ببین لازم نیست استدلال کنی، درونش هست دیگه، از اون که آشکارتر نمیتونه بشه که. بعد اینجا ایشون یه سوال رو مطرح میکنه و سعی میکنه جواب بده که اون سوال الان بحث ما نیست. راجع به وساطت اهل بیت علیهم السلام در موضوع معرفت الله صحبت میکنه، حاشیه میشه، ولی بحث قشنگیه که شاید یه زمانی فرصت کردیم با هم راجعش گفته بودیم. ما یه جمله رو نباید یادمون بره و اونم اینه، این فرمایش ایشون نیست، در ذیل توضیحات فرمایش ایشون اینو یادداشت بذاریم. وجود علم و عقل کافی در معرفت موجود به مبدأ آن نیست. در معرفت موجود به مبدأ آن نیست. اینو قبلا گفتیم حتی اگر شما صاحب نور عقل بودید، صاحب نور علم بودید، این شما رو کفایت نسبت به اون معرفت حقیقی که شما دارید نمی کنه. یعنی احساس نکنیم خب ما حالا با اون معرفت آمدیم، حالا با قدم بعدی. نه، اصلا قدم بعدی نداره. باید هر چی میخوای سوار کنی رو همون سوار کنی. پس اون تذکرات چه میکنه؟ به اون چیزی که داریم متذکر میکنه، به آنچه که مغفول واقع شده، کار جدیدی قرار نی بکنه. یعنی در واقع دائم داره اون معرفت حقیقی موجود را هی دستمال میکشه، اونو نورانی تر میکنه. یه روایتی براتون بگم، یه تعبیری راجع به بحث عقل خیلی جالبه. یادداشت بفرمایید، توحید صدوق، این روایت آمده است. بالعقول بالعقول یعتقد تصدیق بالله. کوتاه. بالعقول به واسطه عقلها یعتقد الف لام تصدیق بالله. یعنی چی؟ عقل چی کار میکنه؟ واسطه عقل بالعقول یعتقد تصدیق بالله، خدا تصدیق میشه. یه خود جمله بهتر بگو. تصدیق به وجود آورنده، ایجاد کننده به واسطه عقل حاصل میشه. بالاخره عقل در معرفت الله نقش داره یا نداره؟
نه، اصلا من فکر کنم بالعقول این فاعل همون جمله معلومه.
خب شما الان بگو توضیح این چیه.
یعنی این معنیشو بگم یا اون جمله معلومی که این خود عقل داره کار انجام میده. یعنی بالعقول اون فاعل جمله که اول آورده یعتقد و تصدیق بالله، یعنی تصدیق خدا. یعنی
بالاخره عقل فعالیتی داره یا نداره؟
بله.
عقل فعالیت داره. چه جوریه فعالیتش؟ ما که گفتیم خدا معقول نمیشه، مدرک نمیشه.
عقل خودش در واقع کشف کننده است. یعنی عقل به عقل خودش شناخته میشه. یعنی نور کاشفیت داره.
خیلی خوب. حالا چی رو کشف میکنه عقل؟
اینکه فقط در واقع خدا رو در واقع که وجود داره و هست.
فطرت
عقل فطرته؟
نه، فطرت خودش رو با عقلش میتونه پیدا کنه.
ما یه جمله جلسه پیش خوندیم با هم دیگه، گفتیم اون جمله رو بگین درسته یا غلطه، یادتونه؟ چی بود اون جمله؟ جمله رو دوباره میخونم. چی؟ جمله که جلسه پیش خوندیم این بود. بله بله، نوشتیم. بفهم بخونیم. یعنی اگر پایان جلسات توحید امامیه بخوایم انشالله آزمونی بگیریم، این یکی از سوالاشه که این جمله درسته یا نه توضیح بود. خب درست بود. خب پس اگر اون درسته، باید خداشناسی عقلی رو بتونین توضیح بدین.
اگر جایش گیر داره هیچ اب نداره، دوباره توضیح میده. خب چی کار میکنه؟ خداشناسی عقلی داریم یا نداریم؟
داریم.
پس از جلسه اول تا الان که جلسه چندومه؟
هجدهمه.
خداشناسی
میگه ابزاری که شما رو میرسونه.
یعنی اگر شما
نه خداشناسی عقلی داریم؟
نه فطریه.
نداریم خداشناسی عقلی؟
نه که شما فطری
میشناسی،
با عقل
نمیتونی بگی. ببخشید، من اون چیزی که گفتم فکر میکنم شما مثلا چربی، چربی خودشون چربی تو ذاتشه، عقل هم نور کاشفیت داره، این نور کاشفیت در ذات عقلی، یعنی عقل به عقل شناخته میشه. اینجاست که خود عقل با نور کاشفیتی که دارد در واقع میاد اون روشن میکنه برای ما.
شما داره میگی عقل خودش خودشو میشناسه، ما داریم راجع به خداشناسی صحبت میکنیم.
خب همون عقل، نور عقل داره روشن میکنه برای ما.
خب پس شما میگی خداشناسی عقلی داری. خب یعنی خداشناسی عقلی داری؟
نه داریم که فقط روشن میکنه. اینکه مثلا
اگه نبودم میشد، اگه نبودم میشد.
خب داریم یعنی چی؟ ارتباطش و بحثی که تا حالا تلاش میکردیم منتقل بکنیم برقرار کنیم. تا الان میگفتیم معرفت الله بالله، بعد یه مجموعه از بزرگانی که وقتی جلو میستادن مثلا یه سهم بهشون اقتدا میکردن و توضیحاتشون رو آوردیم، بعضیشون گفتیم آقا شما آخه معرفت الله بالله و درست توضیح ندادی، اشتباه توضیح دادی. همه اینا رو گفتیم، رسیدیم به اینجا. حالا میگیم الان ما خداشناسی عقلی داریم یا نداریم؟ خیلی سوال ساده است دیگه. خانم فهمیدن داری.
ببین مثلا اینکه مثلا شما یه مریض که میخواد بشه خدا اسباب و علل رو تو دارو قرار بده.
خب
ولی اگرم دارو نخوره میتونه خدا اون مثلا شفا بده و حالش خوب بشه.
الان ارتباط خداشناسی عقلی با معرفت الله بالله این مثاله.
خواسته که خب خدا خواسته که شما عقلت کار کنه مثلا به قول معروف
خب شما میگی خداشناسی عقلی داریم دیگه.
نه ولی مثلا شما
نمیتونید
مثلا
اینکه
همون یه شما مطلق نیست، یعنی شما
نمیگی
با عقل خدا رو
میشه. نه من الان یک جاهلم، منو روشن کنیم خداشناسی عقلی
داریم. مثلا تاریک باشه،
خب
ما در واقع این نوره خاموش باشه، ما هیچ الان معرفتی به هیچ چیزی توی اینجا نداریم، این چراغو که روشن میکنیم باعث کشف میشه برای ما. خب. هم چیزهای مختلف رو تو اینجا میبینیم برامون روشن میشه. دلیل بر نبوده اینها نیست، دلیل بر اینه که این نوره برامو کاشفیت ایجاد میکنه. عقل هم همین کار رو میکنه.
خب الان عقل نور میندازه، خدا را میشناسیم؟
خدا شناخته شده هست، ما نمیدیدیم.
پس خدا شناسی
عقل قافل.
خب یعنی خدا شناسی عقلی نداریم؟
با تذکری که میدن به ما این نوره در واقع ما این نوره رو وجدان میکنیم که هست. حالا ببین
نه اینو اول جواب بده، خداشناسی عقلی داریم؟
نداره. اگر مورد سنجش رو برسه نداره، اون عقلی که یعنی خدا مورد سنجش رو برسونه میشه. خب بازم
خداشناسی عقلی یعنی که با عقل خدا رو بشناسیم دیگه. نه ما یه جمله ای خوندی، این جمله هر رو بذار من دوباره بخونم. من این جمله رو دوباره بخونم، شاید یک مفاهمه صورت گرفت. اگر دیدیم به نتیجه نرسیدیم احتمال داره بگیم پذیرای اول بیاد، چون فکر میکنم یه نیازی باید. خداشناسی عقلی و اثبات آفریدگار از راه توجه به پدیده‌های جهان و نظم و پیوستگی میان اجزای عالم و همچنین از راه سیر انفسی و مراجعه انسان به نفس خیش طرح می شود. محصول این مرحله اثبات آفریدگار از یک سو، شبیه ندانستن او به آفریدگانش از سوی دیگر، و در نهایت حیرت انسان در ذات اقدس الهی و احساس نیاز به معرفت قلبی و فطری اوست. خداشناسی عقلی داریم آقا؟
نداریم.
جا داریم؟ نداریم. داریم. 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 داریم آقا. سوال ما بعضی ها میگن داریم، بعضی میگن نداریم.
نشانه های خدا رو میتونیم تقلیل اثبات کنیم و بهش برسیم، بگیم چون این نشانه هست، چون این نظم هست،
فقط بود و نبودش
هست، این عقل فلسفه ی آفریدگاری داره، ولی لزوما اثبات خدا از طریق عقل انسان اصلا اون اسکیل نیست که اصلا بخواد عقل انسان فی نفس خدا رو اثبات کنه، فقط در روی نشانه ها میتونه این کارو انجام بده.
ولی فکر کنم ایشون خلاف نظر شما داره. شما بگید.
همین تذکرات که از این فنجونه هم میگه یه با کمک عقل هستش، این تذکراتی که میگینی اثبات خالق رو میکنه و تذکراتش و نیاز ما به یک معرفت بالایی هستش که خدا رو بشناسیم. خود همین عقل کمک میکنه و راهنمایی میکنه به اون تحیر میرسونه انسان که نیاز به یک معرفتی هستش که از طرف خود خدا بشه.
ببینین تو این جمله جواب این سوال بود، جلسه پیش هم اشاره کردیم، دوباره اینو بررسی میکنیم. یه خوردم من مبسوط‌تر حالا که فکر میکنم یه خورده لازمه راجع به خداشناسی عقلی، یعنی سیر آفاقی، و بعد شاید جلسه بعد سیر انفسی یه خورده توضیح بدیم که این دوتا چی کار میکنه. در بحث خداشناسی عقلی جمله هایی هم که خوندیم همینو میگه، میگه شما با توجه به آثار آفاقی و اون نظم و اون قدرتی که در عالم وجود میبینی متذکر و متوجه نسبت به یک آفریننده میشوی. قبلا هم اشاره کردیم، گفتیم این عقل و این خداشناسی عقلی نهایت بردش در اثبات وجود یه تعبیر فنی تر صانع، اثبات وجود صانع. خداشناسی عقلی به معنای اثبات وجود صانع داره، خداشناسی به معنای اینکه عقل بتواند معرفت نسبت به ذات مقدس خدا پیدا کنه نداری. منتها چون ما کسانی هستیم که معرفت ابتدایی رو داریم، این تذکرات ما رو به اون فضا سوق میده. اگر حضرت میفهمند بالعقول یعتقد و تصدیق بالله، با عقلها شما تصدیق میتونید بکنید به این که یک خدایی هست، خدایی که همه وله دارن نسبت به او، همه حیرت دارن نسبت به او. بخواییم تعبیر رو مثل این توضیح که دادیم بگیم، باید بگیم همه با عقلشون میرسن به وجود یک صانع. این صانع رو یه خورده توش تأمل و تدبر بکنی میفهمی، وجدان میکنی این نمیتونه از جنس من باشه، نمیشه این شب نیاز به خواب پیدا کنه، نمیشه این نیاز به خوراک داشته باشه، نمیشه فرزند باشه، نمیشه زن و شوهر داشته باشه، نمیشه. میفهمی در گام بعد که این سانه از جنس تو هم نمیتونه باشه. تازه من چرا میگم از جنس خودم، نمیگم از جنس سنگ نمیتونه باشه، چون من خودم رو نسبت به اون سنگ، نسبت به اون نباتات برتر میدونم. میگم اگر من برترین مخلوق به جهت ظاهری باشم، به جهت فیزیولوژی باشم، نمیتونه، نمیخوره بهش که اینجوری باشه. اگر قرار است تذکری در من ایجاد بکنه، همین تذکر است. دقت بفهمید. یه روایت، دو تا روایت دیگه بگم در همین ذیل، خیلی جالبه. این روایت در کافی شریف جلد 84. فلم یکن بد من اثبات صانع لوجود المصنوعین. لابد از این است که یک صانعی بر تو آشکار میشه. چرا؟ برای اینکه تو مصنوع رو میبینی. این خداشناسی عقلی یا توجه به یک صانعی است با مشاهده مصنوعات. بعدی باز در همون کافی شریف جلد 81، وجود الافائیل، وجود فعلها، اتفاقات، رخدادات، دلت علا ان صانعا صنعها. دلالت میکنه برای این که یه سانعی داره که اینها رو الا ترا انک اذا نظرت الى بناء مشید مبنی علمت ان له بانیا. اینجوری نیست که وقتی یک بنای محکمی رو میبینی میگی خب این بنای حتما یه بانی داره، یه سازنده ای داره. و ان کنت لم تر البانی ولم تشاهده، حتی اگه تو بانی رو نبینی مشاهدهش نکنی، میگی این بانی داره، بنیانگذاری داره، سازنده ای داره. میگه همینجوری تو با مشاهدات آفاقی، رؤیت اطراف، تو متذکر به ذات ربوبی میشوی. این تذکر را به خودت یاداوری کن، حواس خودت رو به این تذکر جمع کن، عبور نشو، عبور نکن، نگاهت نگاه ابره باشه. یه تعبیری امیرالمومنین علیه السلام دارن در نهج البلاغه خطبه 49، لم یطل، اینو عربیشو بنویسید یا حالا فارسیشو کامل بنویسید، هر جوری حالا ممکنه یه کسی خیلی سختش باشه عربی. لم یطل العقول، یطل با چیه؟ تای دست صدا. لم یطل العقول، الف لام داره عقول، الا تحدید صفته. خداوند عقلها رو بر چگونگی صفات خودش آگاه نکرده. ولم یحجبها عن واجب معرفته. یحجبها با هیه جیمیه، آره از حجاب. ولم یحجبها عن واجب معرفته، اما اونها رو محجوب از معرفت لازم خودش نکرده. فهو الذی تشهد له اعلام الوجود. خیلی تعابیر قشنگیه. فهو الذی تشهد له اعلام الوجود. این خدا خداییه که نشانه های هستی، آیات هستی بر او گواهی میده. حضرت فهمودن بحث معرفت الله بحث فوق العاده ایست، همین هم زیبایی هاش. یه نفر عربیشو کامل بخونه، یه نفر ترجمهشو کامل بفرمایید. عربیش شما کامل نمیشه، شما نوشید بخونید بلند. تهدید باهی جیمی. خب
یحجبها عن واجب معرفته،
یحجبها
عن واجب معرفته، لهو الذی تشهد لهو اعلام الوجود.
ترجمه
خداوند عقل ها را از چگونگی صفات خودش آگاه نکرده است، اما او اما آنها را محجوب از معرفت لازم خودش نکرده است. این خدا خدایی است که نشانه های هستی و رو گواهی میدهد.
خیلی تعبیر جالبی. حضرت میگن ببین با دست و پا زدن عقلی بهش نمیرسی، اما اینجوری نیست که معرفت تعطیل باشه. معرفت تعطیل نیست، خدا اون معرفت ضروری. ولم یحجبها عن واجب معرفته. ببین تو یه حد اقل معرفتی را برای عبادت او، برای اطاعت او، برای ستایش او لازم داری، او حد اقل را به تو عنایت کرده، بقیهشو میخوای باید به دنبالش. از خدا بخواه بفهماند، از خدا بخواه پرده های بیشتری را بر تو کنار بزن. خب تو گام بعدی این بحث معرفت خدا با عقول گفتیم، گام بعدیش چی بود؟ گام بعدیش این بود که شما نسبت به این صانع توجه داری ولی در حیرتی، هی حیرتت افزونتر میشه، دشت رو نگاه میکنی، اگر با نگاه توحیدی نگاه کنی حیرتت افزونتر میشه. ما فرزندمون آقا سید مشتبه که به دنیا آمده بود رفتیم پزشک، جالبیش این بود، حالا پزشکی هم که رفتیم آشنا بود، احساساتشو کنترل نکرد، بیان کرد. وقتی میخواست بچه رو ببینه میگفت معجزه خداست. ببین از وقتی ما یادمونه ایشون داره بچه مثلا میبینه، ولی چنان گفت که اصلا گواراییش به تمام وجود ما ساری شد، معجزه خداست این بچه. بعد شروع کرد هی اینو توصیف کردن از نگاه علمی که واقعا چی فکر میکنی مثلا وقتی یه بچه رو اینجوری میبینی، یعنی چی؟ عقل میبینه و به وله میفته. یک شیدائی غریبی در وجود کسی که نسبت به ذات مقدس خدای متعال توجه پیدا کنه حاصل میشه. او همون مزه هاست، او همون مزه هاست که برای بعضی ها پیدا میشه ها. ما الان کتاب دفتری میریم جلو، ولی تو همین جلساتی که یه اتفاقایی یه برای یه عده‌ای میفته دیگه. مثل دنیا، ما تو دنیا چوب و تیر و تختش رو میبینیم، ولی یه عده‌ای تو همین دنیا میرن به اوج، ما هنوز داریم چوب رو میذاریم این بر، تخت رو میذاریم. حواستون باشه تو بحثای معرفتی تو این جور جلسات شما دو نوع بحث میشنوید. یک نوع جنس بحث بحثای تبلیغیه، یه نوع جنس بحث بحثای احتجاج و مبارزه و اثباته، یه جنس بحث بحث رد کردنه. شما وقتی یه نکته متوجه میشیم دیدگاه غلطه، این داری استدلالی میشنوی، توجه میکنی، این قدرت هم باید پیدا بکنی، این یه بحثه. ولی گاهی یه بحثای ظریف معرفتی هست، اینا نباید ازش گذشت. زرنگ اونه که اون بحثا رو هم خوب بگیره، چون ما وقتی داریم یاد داشتیم، ببخشید این جمله رو دوباره بگید، اینو چجوری می نویسن، اینا تو همون فضای آموزش و مکتبشه. برید از این صد عمیق‌تر بحثو بگیرید. معرفتیش یعنی چی؟ خدا حداقل معرفت رو داده، یعنی ببین ابزار لازم برای پرش، برای رشد، برای احیای اخلاق فطری، برای احیای نبوت فطری، برای احیای نیاز به نبی، بی همه اینا در وجودت قرار داده شده. هنو داری استدلال میکنی میری جلو. یه توجه درونی بکن. توجه درونی کجا ممکنه؟ برای اونایی که اهلشن وسط بازارم ممکنه. برای اون نقل کردم اون دفعه راجب مرحوم میرزا مهدی اصفهانی، تو مجلس ختم نشسته، روح رو از بدن جدا میکنه، تو به شلوغی کاری نداره، ما باشیم اونجا بالاخره باید جا آدم خوب پیدا کنه، ظرف میبره، آقا من یاد دفعه رد کردی، حلوا نرسید. کسی این کاره باشه تو خاطرات، فکر میکنم مرحوم میرزا جواد تهرانی که امروز اگه شد از ایشون هم میخواد بخونیم، اینا یه جلساتی داشتن تو مشهد، تمرین یه تمرکزهایی میکردن برای اینکه این جسم و روح بتونن روش کار کنن دیگه. حالا سربسته هم من بگیریم، میشستن از این حرفا یه ذره رد شده ها، یعنی یک ملاحظات و یه توجهات و به تعبیر یک ریاضت‌های شرعی اینا باید انجام میدادن تا موت اختیاری پیدا کنه. تو این فضاها اینا تمرین میکردن، کار میکردن. بله حالا ممکنه بغل دستیاشون حواسش به چیزا نبوده باشه. ببین دیگه این آدم اگه لنگ این باشه که حالا مثال خانوما رو بزن، مثال آقایونم بزن، یه آدمی مثلا هنوز لنگ باشه بر این که الان مثلا این آرایشه رو بکنم یا نکنم، یه آقای لنگ باشه هنوز موسیقی رو گوش بدم یا ندم، هنوز درگیره. بعضی موقع آدم تو فامیل میبینه بعضیا هنوز میخوان بگم ما اینو، خب باش همون باش، این نمیره تو این مراحل، نمیره تو این مراحل. باید پا بذاری رو نفس، بگی من اینجوری دوست دارم، خدا اینجوری دوست داره. یه بار این مثال رو گفتم، فکر میکنم اسم ایشون مرحوم، حالا شاید هم زنده باشه نمیدونم، حاج آقای قلحکی که تو همین منطقه این طرف ها بوده، ظاهرن حالا بازاری ها شاید بهتر بدونن، مثلا طرف میاد میگه آقا من مغازه‌مو میخوام، چند سال تو این مغازه ای؟ نمیدونم چند سال بوده، 40 سال 50 سال. میگه باشه، دو هفته ای تخلیه میکنه، یه هفته ای تخلیه. مثلا تو بازار پیچی، اونجا معلوم شد که کی تو مسیره، کی اهل معناست، کی اهل توجهه. من هنوز بنده اینم. یه خانومی میگفتن که من میخوام مرجعمو عوض کنم. برای چی گفتن؟ آخه هی میگه مثلا این کارو بکن این کار نکنیم اینا. من خیلی حوصله‌اش نه، یه کسی میخواستم خود راحت تر بگیره. و نهایتا هنوز درگیره، مثلا من میدونم تا اونجا که میدونم چند سالی هست درگیره هنوز. بالاخره مثلا اینجا شاید نداشته باشه که بگیم اونم درست کن. آه این نمیتونه توی رده ها بره. این نکته رو یواشکی داشته باشیم. من خودم هم دارم همین کتاب دفتری میرم جلو، شما برین جلو دست ماهارم بگیرین. اگر برمیگردن میگن یه خبرایی توی ساعتهایی توی مکانهایی، مال اون وقتیه که شما رفتی تو حوزه معرفتیش، وقتی رفتی تو اون حوزه نور، اون حوزه نور رو باید وارد شی. این جلسات و این تذکرات ما رو باید محکم کنه برای رفتن تو اون حوزه نور. و الا خیلی ها بودن در طول تاریخ، یه بقراط اگه اشتباه نکنم، بقراط مشهور به مثلا پزشکی و این حرف هاست، اجلکم الله یه مشکل مزاجی پیدا کرده بود، نمیتونست خودشو جمع جور کنه. اینا بهش خورده گرفتن، گفتن آقای بقراط بابا تو این همه اینا رو درمان میکنی و خودت بروبیا داری و به تعبیر ما بابا چهار تا جزء جلسه داری، خودت هیئت داری، مسجد داره میکنی، پدر دینه، دختر دینه، پسر دینه. اینا رو خبر کرد، یه ظرف آب گرفت، یه ذره از اون پودرایی که داشت ریخت تو این، بعد نشونه اینا داد، اینا دیدن این ژله مانند شد، بعد کم کم صفر شد. گفت بابا اینو من میخورم، افاقه نمیکنه. به تعبیر توحیدی ما ببین دست من نیست، حالا او که این جمله رو نگفته، دست من نیست، او باید اثر رو در این بذاره. بقراطم باشی ده کلو از این پودران بخوری اگه اثر نکنه نکرده، نمیتونی خودتو جمع کنی. از این پوسته دانستنی ها متذکر ذات مقدس ربوبی بشید که در وجودتون نورش قرار داده شده. حالا یه نفر میگه آقا من هنوز اون قابلیت ها رو ندارم تو مجلس ختم اینو استخراج کنم. خب باید یه خود سحر بلند شی، باید یه خود بعد نماز مغرب عشا طولانی تر بشینی، باید یه خود زلف با امیرالمومنین سید الشهدا بیشتر گره بزنی، یه خود باید زیارت امام رضا بیشتر بری. بعضی امام رضا رو دور از جون جمعازه خیلی تحویل نمیگیرن، هی میرن عتبات. امام رضا گاهی آدم میره اونجا فکر خب بالاخره یه عالمی رفت، حرم اصحاب الفضل عباس علیه السلام، گفت شما چی داری بیشتر از ما؟ درس بخوای که ما درس خوندیم، شما خدمت امام زمان علیه السلامتون بودیم، ما حالا غافلیم از امام انس علیه السلام. خب کسی اینجوری بره او کتاب دفتره حجاب شده. حتی حضرت بعدن یه فیضی بهش دادن فهم. آره حالا داستانشو بعدن مفصل هست. اینجوری کسی بره حجابه. رفتی پلو علی ابن موسی رضا فکر کردی که خب بالاخره آقا ما یه دو سه جلد کتاب راجع به شما مثلا خوندیم و ما یه کسی هستیم برای خودمون، یه بروبیایی داریم و بابا این مردم عوام نگاه کن چجوری میان. نه اینا چیزی به آدم نمیده، چیزی به آدم نمیده. خب همینجا وسط بحث یه تأملی بکنیم، چون پرسیدم گفتن یه پذیرایی خیلی خاص و ویژه و خوردنی دارن، پذیرایی بشیم بعد ان شاء الله بحث ادامه. اللهم صل علی محمد.